یاف کردند، به ویژه رژیم صهیونیستی. این پیام رو دریافت کردم که کوچکترین حرکتی و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی رو از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت و بدون تردید بدانند که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود و باید بدانند و می دانند جایگاه اقتدار، افتخار و جایگاه قدرت آفرین نیروهای مسلح ما رو امروز در کشور. من سخن پایانیم به مردم عزیز و ملت‌های منطقه است. اون پیام و سخن، سخن امید و امیدآفرینی است. پیام امروز به دشمنان ما بیان شد و پیام به دوستداران انقلاب اسلامی و به مردم عزیزمون و مردم منطقه که نیروهای مسلح ما، ارتش دلاور ما همواره پشتیبان امنیت و آسایش و زندگی آرام اونها خواهند بود و بدانند نگاه انقلابی که امروز در ارتش وجود داره، نگاه انقلابی که در نیروهای مسلح ما وجود داره، پاسداری از انقلاب شکوهمند اسلامی، پاسداری از آثار خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی سرلوحه کار ارتش جمهوری اسلامی ماست و سرلوحه کار نیروهای مسلح ماست. خانواده معظم شهدا بدانند که اگر تا به امروز آثار خون مطهر بچه‌های اونها توانسته است در مقابل جاهلیت، به ویژه جاهلیت مدرن، ایستادگی کند و چهره اونها رو برای ملت‌ها برملا کنه، بعد از این هم نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار خون مطهر شهدا خواهد بود و همواره بر اقتدار و عزت و عظمت جمهوری اسلامی ایران خواهد افزود. امروز تجهیز نیروهای مسلح، پشتیبانی وظیفه مهمی است. دولت خود را موظف می‌داند نسبت به تجهیز و نسبت به پشتیبانی از نیروهای مسلح. وزارت دفاع این مسئولیت رو به عهده دارد و در مجموعه برنامه‌ای و بودجه‌ای و امکانات برای نیروهای مسلح به صورت سازمانی و تک تک اعضای نیروهای مسلح به صورت فردی و شخصی، دولت خود رو موظف می‌داند دغدغه عزیزان رو برطرف کند. نسبت به رفع مشکلات پشتیبانی در نیروهای مسلح دولت در دستور کار دارد و همواره من و همکارانم در این جهت در خدمت عزیزانمان در نیروهای مسلح بوده و انشاءالله خواهیم بود، چه انجام وظیفه نسبت به حوزه‌های سازمانی و چه نسبت به فرد نیروهای با کفایتمون در نیروهای مسلح. خداوند متعال انشاءالله بر عظمت و اقتدار نیروهای مسلح بیفزاید. روح مطهر امام را که ما در کنار مسجد نورانی اون بزرگوار هستیم از همه ما راضی و خوشنود گرداند و همه ما توفیق خدمت خالصانه مردم به لطف و کرمش مرحمت فرماید. مقام معظم رهبری را برای فرماندهی نیروهای مسلح و برای هدایت امت اسلامی همیشه با عزت و اقتدار برقرار بدارد. عاقبت همه ما را به لطف و کرمش ختم به خیر فرماید. دشمنان انقلاب اسلامی را اگر قابل هدایت نیستند به دست ما ریشه‌کن فرماید. قلب مقدس ولیش امام عصر را از همه ما به لطف و کرمش خوشنود نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان گرانقدر رادیو ایران. برنامه شکوه اقتدار رو میشنوید. تا این لحظه سخنان آقای رئیس جمهور رو در همایش روز ارتش شنیدیم. برگشتیم به استودیو. امیر سرتیب، حسن نژاد حضور دارن در استودیو. صحبتی کردیم درباره نامگذاری روز ارتش. مطالب ریاست محترم جمهوری هم شنیدیم. امیر، صحبت از اقتدار ارتش ایران بود و اینکه با توجه به شرایط کنونی و سقوط‌جشی بودن منطقه ایران، وضعیت ما وضعیت بسیار بسامانی است و ما دارای اقتدار بزرگی هستیم. من می‌خواستم نقش نیروی زمینی رو در این زمینه با توجه به فناوری‌های گوناگونی که وجود داره بفرمایید. ضمن اینکه شاید بحث رو از اینجا اگر آغاز بکنیم با شما بهتر است، که یک زمانی بحثی بود به نام جنگ ستارگان و این جنگ ستارگان در دنیا مطرح بود و همه تصورشون بر این بود که دارای ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های فوق‌العاده خاصی هست و این طور هم بود. اما الان بحث اقتداری که ما داریم در مقابل این فناوری‌های نوین، من می‌خوام در این زمینه وارد بشیم و بریم جلو و ببینیم که ارتش ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران در چه شرایطی قرار داره. بفهمید امیر.
بله، من در مقدمه عرض کردم که ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در حقیقت احیای یک پدیده نوین در نیروهای مسلح نه فقط در جمهوری اسلامی ایران بلکه در منطقه بود. دلیلش هم این بودش که بدنه ارتش از یک استحکام و یک آگاهی خاص و ویژه برخوردار بود که بعد از گذشت بیش از 14 دهه الان این شایستگی ها خودش رو نشون داد. البته ما در 8 سال دفاع مقدس فعالیت های بسیار بسیار عمیق و بزرگی رو انجام دادیم در دفاع از جمهوری اسلامی ایران و میهن عزیزمون، اما بعد از جنگ و در زمان سازندگی و در زمان اینکه ما بخوایم احیا بشیم، پیشرفت‌های بسیار بسیار شگرفی رو ما داشتیم. نکته اینجاست که ما این پیشرفت‌ها رو که من از اونها صحبت خواهم کرد و به اون بحث فناوری‌های روز هم خواهم پرداخت، نکته این هستش که تمام این پیشرفت‌ها و این اتفاقات مهم و شگرفی که افتاده در زمانی بوده که تحریم‌های ظالمانه، فشارهای استکبار جهانی بر جمهوری اسلامی ایران بسیار بسیار زیاد بوده و هر کشور دیگری اگر می‌خواست در این فضا حرکت بکنه قطعاً به موفقیت‌هایی دست پیدا نمی‌کرد، اما جمهوری اسلامی ایران این رو اثبات کرد که میتونه و توانسته در این فضا حرکت خوب و مناسبی رو داشته باشه. در تا فناوری های روز، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 3 اقدام مهم رو در دستور کار خودش قرار داده، خصوصا در این 6 سال گذشته که ما یک پوست اندازی کاملی رو در نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حقیقت ستون فقرات ارتش محسوب میشه داشتیم. اولین نکته این هستش که ما برای اینکه بتونیم یک نیروی پادررکاب و پیشقراول برای ارتش داشته باشیم، باید یک ساختار خوب داشته باشیم، یک چارت سازمانی مناسب داشته باشیم. نیروی زمینی به سمت متحرک هجومی بودن، به سمت واکنش سریع بودن، به سمت استفاده گسترده از سامانه‌های موشکی، پهپادی، پدافند هوایی، اطلاعات، سایبر، فناوری اطلاعات، جنگ الکترونیک و بالگردی پیشرفته. یعنی ما در حوزه ساختاری تمام این مواردی رو که بهتون عرض کردم یا ایجاد کردیم یا تقویت کردیم.
در ادامه صحبتمون به این نکات به صورت ریستر خواهیم پرداخت و اطلاعات بیشتری رو از شما دریافت خواهیم کرد. خانم ها آقایان، اگر دوست داشتید با ما در تماس باشید و درباره روز ارتش نظرتون رو اعلام بفرمایید، شماره 225009 و 22486 رو به خاطر داشته باشید، از این طریق با ما تماس داشته باشید و پیامک ما 30900 هست.
این فکر قلبی و عمیق امام بود که باید ارتش رو حمایت کرد، باید ارتش رو حفظ کرد، باید ارتش رو تقویت کرد. فکر درستی بود انصافا. همین ارتش در همه قضایای بعد از انقلاب درخشید. تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انصافا افتخار آمیزی است. ارتش نقشای خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد. حالا غیر از نقش ایفا کردن در زمینه نبرد و رزم و کارهای جنگی، یک چیزهای شیرینی از خود نشان داد. نفس اقتدار ارتش ایجاد امنیت میکنه در کشور. امنیت کشور را نیروهای مسلح و اقتدار اونها و توانایی های اونها و پر انگیزگی اونها تأمین میکنه. این از جمله مسائل مهمه. پیغام من به همه عناصر ارتشی این است که هر چه میتوانن این توانایی ها را افزایش بدن.
آقای نیما غفارزاده همکار گزارشگرمون در محل مراسم بزرگداشت ارتش هستن به مناسبت روز ارتش. صدای ایشون و گزارش ایشون رو میشنویم. آقای غفارزاده روزتون بخیر، میشنویم صدای شما و گزارشتون رو، بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خداوندی که نام و یادش آرام بخشید جان هاست، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد امیدوار جناب آقای طبیعی عزیز.
خواهش میکنم.
شنوندگان ارجمند و فهیم رادیو ایران، برنامه شکوه اقتدار و همینطور سرور ارجمندم امیر بزرگوار امیر خطر نژاد عزیز، معاون محترم و سرمربی زمینی ارتش که مهمان ویژه برنامه امروز هستند، ساعتتون مقبول و مرضی درگاه.
سپاس از شما. درباره اونجا چه اطلاعاتی دارید؟ اتفاقایی که تا این لحظه افتاده بله. از رژه و یگانهایی که در حال رژه رفتن هستن صحبت بفرمایید. تا اونجایی که میدونم جناب غفارزاده به خاطر ماه رمضان رژه پیاده ما نخواهیم داشت احتمالا. همینطوره؟
بله.
الان که داریم با شما صحبت میکنیم صدای هواپیماها میاد احتمالا. الان رژه هوایی رو ما داریم.
بله، بر فراز آسمان منطقه هواپیماهای بسیار بسیار عرض کنم که شکوه من در حال پرواز هستن و امسال خدمت شما عرض کنم که رژه هوایی جنگنده های نیروی هوایی که الان شاهد پرواز اونها و ارتدارشون هستیم و همینطور بالگرد های هوایی روز ارتش با تعداد بیشتر و شکوه خیره کنن به هری در حالا میشه گفت که انجام میشه. آرزم به حضور شما که خب رژه یگان ها همونطور که اشاره فرمودید امسال مخمول هست. علاوه بر تهران در سایر مراکز استانهای کشور هم این رژه به موازنه هم در حال برگزاری و باز به صورت همزمان یگانهای شناور نیروی دریایی ارتش در آبهای جنوبی کشور مراسم رژه دریایی رو به منازل ظهور میدارن و شکوه و شوکت نیروی دریایی راهبردی ارتش رو به رخ جهانیان میکشن. ضمن اینکه خدمت شما و مردم خوب و فهیم کشورمون عرض کنم که یه سری از تجهیزات و دستاوردهایی هم که به میدان آورده شده و به معرض دید مردم خوب کشورمون گذاشته خواهد شد، سامانه های خودروی تانکبر خانواده کیان هستن که یکی از بالاترین های اونها سامانه خودروی بوق سنگین کیان 800 هست، سامانه پدافندی نیروی زمینی ارتش موسوم به شهید مجید هست، سامانه های پهپادی مهاجر 6 4 آرش 4 ابابیل 4 همینطور هم با تانک های مثل زنفقار مثل تانک سیام و همینطور سامانه های ارتباطی و مخابراتی مثل سامانه سراج مثل سامانه بسائر و سامانه صیاد 4 در معرض تفکیق و ارز کنم که به میدان رژه در واقع میشه گفت آورده شده.
ممنونم آقای غفاری عزیز. آقای غفاری‌زاده، همونطور که شما اشاره کردید این موارد در مراسم بزرگداشت ارتش امروز هست، ضمن اینکه گفته شده بود که هواپیمای سوخرسام در فضای مانور بحث سوختگیری جنگنده های رو خواهند داشت که این رو هم اشاره کردن که انجام پذیرفته و من سپاسگزارم شاید در فرصت دیگری باز با شما ارتباط بگیریم و دیدگاه های دیگری که شما در اونجا دارید رو برای ما بیان بکنید. ممنونم از اینکه به بخشی از اینجا اشاره کردید.
منم جا داره به سهم خودم به عنوان ایرانی روز بزرگ و مبارک رو به همه مردم خوب و عزیز و غیور کشورمون به ویژه ارتشیان جان برکت تبریک و شادباش هستم.
من سپاسگزاری میکنم از شما و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
قربونتون برم. ممنونم. لطف دارید.
پاینده باشید.
یا الله، خدا نگهدارش.
لشکر به لشکر شور ایمانی، گردان به گردان مرد میدانی، سنگر به سنگر صف به صف بیدار، با حافظان مرد ایرانی.
ما سرفرازان نزاجاییم، در حفظ میهن یا علی گفتیم، تا پای جان بر عهد و میثاقیم، امر ولی را ما بلی گفتیم. ما در جهاد فی سبیل الله، صد متین رکن رکین هستیم، عشق ولایت نور حق در دل، سرباز دین شورآفرین هستی.
ما سفر و زامن نزار جایی، در حفظ دین با ماست، ما زلفقار حیدری آری، اندیشه فتح المبین با ماست.
از حسر آبادان طریق القدس، از کربلای هفت می آییم، بودیم با صیاد خواهم رز، هم سنگران کشوری هاییم. دشمن اگر سیل است ما کوهی، ما سرفرازان چون دماوندی، گرد و سلح شوریم و جان برکف، ما خشم کارون قهر اروندی.
لشکر به لشکر شور ایمانی، گردان به گردان مرد میدانی، سنگر به سنگر صف به صف بیدار، ما حافظان مرز ایرانی، ما حافظان مرز ایرانی.
ممنونم خانم ها آقایان، همچنان شما شنونده برنامه شکوه اقتدار هستید که به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینی های نیروی زمینی این برنامه تقدیم حضور شما میشه. همچنان میزبان امیر سرتیپ حسن نجات هستیم. امیر، شما یک زمانی تا اونجا که من به خاطر دارم فرمانده پهپادهای نیروی زمینی بودید. خب من میخوام درباره پهپادها ازتون درخواست بکنم اطلاعاتی رو به شنوندگان بدید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله من
عذر میخوام، اینم که به شما میگم چون پهپادها دستبندی های گوناگون دارن، بله. هر کدوم ماموریت های مختلف دارن، بر اساس یک نوع فناوری ویژه طراحی و ساخته شدن و ماموریت های ویژه ای بهشون داده میشه. تا اونجایی که امکان داره و ممنوعیت های نظامی نداره توضیح بفرمایید.
بله خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
در رابطه با اون بحث قبلی که من عرض کردم که نیروی زمینی به لحاظ ساختاری وارد چه بحث هایی شده، بحث متحرک هجومی، واکنش سریع، پهپادی، موشکی، و در حوزه تجهیزات هم ما 4 ویژگی رو برای تجهیزاتمون قائل هستیم. یکی این که این تجهیزات دورزن باشن، دقیق زن باشن، هوشمند باشند و قابلیت شبکه شدن داشته باشند. تمام این موارد، یعنی ساختارها که ما در نیروی زمینی به اونها لبیک 1 اطلاق میکنیم و تجهیزات که به اون لبیک 2 اطلاق میکنیم، برای این هستش که ورود مقتدرانه‌ای به صحنه نبردهای آینده داشته باشیم. یعنی هدف قایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران این هستش که ما بتونیم در صحنه نبرد آینده حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم، و این آمادگی رو داریم در خودمون ایجاد می‌کنیم. تا حدود زیادی ایجاد شده و این روند ادامه داره.
امیر، یک شعاری وجود داره برای کسانی که دارای قدرت فوق‌العاده هستن: آینده رو خودشون می‌سازن، منتظر نمی‌شن تا پیش بیاد.
بله.
شما دارید به این نکته اشاره می‌کنید، اگر من درست برداشت کرده باشم از صحبتتون.
کاملاً درسته. ما منتظر نمی‌مونیم تا ببینیم در صحنه نبرد چه اتفاقاتی می‌افته، بلکه ما مدیریت صحنه نبرد رو
از پیش می‌کنید،
به عهده می‌گیریم. یعنی در حقیقت ما یک اقدام پیش دستانه در طراحی رو مد نظر داریم. با ورود ما به صحنه نبردهای آینده، دیدگاه ما به این سمت ریل گذاری شده که ما بتونیم از تجهیزات، نیروی انسانی متخصص، امکانات، به طور کلی عده و عده‌ای برخوردار باشیم که بتونه در صحنه نبرد دشمن رو متوقف و بعد به عقب برونه. در حقیقت ما داریم اون صحبتی رو از حضرت آقا فرماندهی معظم کل قوا مدظل‌العالی داریم اجرایی میکنیم که نیروی زمینی رزم زمینی رو به دشمن تحمیل کنه، یعنی اون نتونه اون منویات و فکری که داره اونها رو در صحنه نبرد به اجرا بگذاره.
امیر سرتیپ حسن نژاد، نکته دیگری که برام خیلی مهمه که مطرح بکنم، ما تو جنگ 8 ساله که داشتیم، تو اون جنگ خب نیروهای ما در واقع یا تن به تن درگیر می‌شدن یا نیروهای زرهی وارد عملیات می‌شدن. ما نیروها به هم نزدیک بودن تو خاکریزهای 1 و 2 و 3 و توپخانه خیلی فعالیت خاص داشت. الان با توجه به فناوری‌های نوین به نظرم میرسه که رزم‌ها تغییر کردن. در دنیای امروز رسم ها دیگه مثل رسم های 20 سال 30 سال 40 سال گذشته نیست، اونم به خاطر فناوری های جدید است. شما در این زمینه چه صحبتی دارید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
اگر بنده، خیلی ممنون، این سوال واقعا درستی هستش. اگر بنده در مقدمه صحبتم در رابطه با ارتش به عنوان یک پدیده نام بردم که یک صحبت کاملا بررسی شده و عمیقی هستش، به خاطر همین مسئله است که ما بعد از 8 سال دفاع مقدس و شرایط خاص و ویژه‌ای که در جنگ وجود داشت و یک گنجینه گرانبهایی هم برای ما بود، امروز به این جمع‌بندی رسیدیم که صحنه عملیات‌های آینده دیگر بحث‌های رزم به اون معنایی که در اونجا تجربه کردیم نخواهد بود. شکل جدیدی از فناوری‌ها، تسلیحات، نیروی انسانی به لحاظ تفکر در میدان نبرد ما رو به این سمت برده که تجربه جدیدی رو از نحوه جنگیدن برای خودمون ترسیم بکنیم. آیین‌نامه ها، دستورالعمل‌های رزمی در کنار نیروی انسانی و تجهیزات میتونه به ما کمک بکنه که صحنه عملیات آینده رو همونطور که به خوبی شما اشاره کردید بسازیم و ایجاد کنیم و به اون جامعه عمل بپوشونیم.
نکته رو میخوایم بگی؟
بله، میخواستم در تو اون بحثی که فرمودی در تو پهپاد هم یه
حتما مثل... میخواستم همونو بپرسم چون یه مقدار خارج شدیم از اون، میخواستم همونو ازتون بپرسم پهپاد ها رو و توضیح بدید.
صحنه امروز نبردهای ما همونطور که بحث کردیم و صحبت شد تغییرات اساسی داشته. امروز تجهیزات بدون سرنشین نه فقط در هوا بلکه در زمین و دریا در عمق آبها زیر سطحی بحثاش مطرحه. تا حدود زیادی به این فناوری ها دست پیدا کردن، اما به صورت خاص به عنوان فرماندهی که به من این مأموریت داده شده بود که در حوزه پهپادی فعالیتی داشته باشم و خدمتگزار مردم ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیروی زمینی باشم، پهپادها به لحاظ دستبندی، سطوح عملیاتی، راهبردی و قبل از عملیاتی تاکتیکی دارند. یعنی بر اساس مسافت اونها دستبندی میشن، بر اساس برد دستبندی میشن و بر اساس همین به مأموریت‌های نیروها اضافه میشن. الان شرایط پهپادی ما به گونه‌ای هستش که ما در حوزه پهپاد نه فقط در منطقه غرب آسیا بلکه در دنیا جزء توانمندی‌های برتر هستیم. علت اصلی این مسئله این هستش که عمده تجهیزاتی که ما در گذشته داشتیم ساخت کشورهای دیگر بود، اما پهپادها کاملا بومی و دست ساخته دانشمندان و جوانان غیور کشور ما در جمهوری اسلامی ایران هستش. این امکان رو برای ما فراهم میکنه که از ابتدا شروع کنیم، این رو گام به گام و پله به پله ارتقا بدیم و الان به جایی رسیدیم که پهپادهای ما در سطح راه بردی آن سوی مرزها رو میتونن حرکت کنند و فعالیت کنند و مأموریت اجرا کنند.
من سپاسگزارم خانم گیتی محمدی از همکاران من با یکی از پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند که مایلیم بشنویم. بفهمید خانم.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. امروز 29 فروردین ماه و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران. این روز رو به همه حماسه سازان و دلاور مردان این مرز و بوم که نماد شکوه و اقتدار هستند تبریک عرض می‌کنم. فرصتی شد تا به همین مناسبت با امیر دریادار دوم بازنشسته علی اکبر اخگر گفتگو کنم. امیر بزرگوار تبریک عرض می‌کنم. درود بر شما.
سلام علیکم. ابتدا به من اجازه بدین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو خدمت همه ارتشیان غیور تبریک بگم و گرامی بداریم شهدای 40 سال دفاع مقدس از میهن عزیزمون که کماکان ادامه داره این دفاع از این میهن.
بفرمایید اصلا چطور شد که وارد این عرصه شدید؟ با چه انگیزه ای؟
این برمیگرده به زمانی که من دبیرستان میرفتم. در اون زمان در مقطع دبیرستان وقتی من نظامیان رو میدیدم و یا اخباری رو میشنیدیم در مورد عمل کرده نظامیان در مرزها یا کتابهای در زمینه جنگها میخوندم، فوق‌العاده علاقمند شدم به این که در دانش نظامی و همچنین اون پوشیدن لباس نظامی که چگونه به عنوان یک سرباز میشه از مملکتش آدم پاسداری بکنه و حفاظت بکنه، علاقمند شدم به ورود به نیروهای مسلح در هر سه نیروی زمینی و هوایی و دریایی. در حقیقت در اون زمان ما باید کنکور میدادیم و انتخاب میشدیم. خوشبختانه در هر سه کنکور من شرکت کردم و نهایتا در سال 47 برای ورود به نیروی دریایی رو انتخاب کردم که با شروع جنگ تحمیلی در منطقه دوم دریایی بوشهر مستقر شدم و به عنوان فرمانده یکی از شناورهای نیروی دریایی درگیری خودمون رو با نیروی دریایی رژیم بعث عراق رو در این مدت داشتیم.
جناب اخگر، حتما در طی سالهای خدمتتون خاطرات فراوانی دارید. خوشحال میشیم که یکی از اون خاطرات رو برامون تعریف کنید.
در طول 8 سال دفاع مقدس علارغمی که بسیاری از کشورهای شرقی و غربی در پشتیبانی از رژیم بعث عراق بودند و ارتش جمهوری اسلامی ایران علارغم تمام تحریم‌هایی که اعمال کردند و جلوگیری کردن از هر گونه تجهیزات یا پشتیبانی که بتونه برای نیروهای مسلح ما به خصوص ارتش باشه، تونست با اون ایمان و همت و غیرتش که در حقیقت ایجاد اراده مشترک کرد و قدرت رو ساخت، تونست 8 سال بدون حتی پشتیبانی هایی که با مقایسه با کشورهای شرقی و غربی انجام شد در دفاع از میهن اسلامیمون پا بر جا بمونه و این نبود جز شاید بگم این همون شاخص ایمان و